لال کردن، به حدیث تیر مشوی، به حدیث منزله، به حدیث انت منی منزلت هارون و موسی و امثال ذلک استدلال کردن و به قرآن، به این آیاتی که اینها ادعای حذفش رو مطرح میکنن استدلال کرد. به این قابل قبول نیست. دلیل چهارم قائلین تحریف این است که روایات زیاد آمده به عنوان ملاهم، یعنی پیشگویه‌های مهم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امت من مبتلا می شود چیزی بنی اسرائیل مبتلا شد. گاهی به عنوان ملاهم پیشگویه‌های غیبی بیان می‌فرماید، گاهی خطاب می‌کند به امت که همون راهی را که بنو اسرائیل رفتند شما می‌روید و اگر اونها در سوراخ یک سوسماری هم فرو بروند شما هم به دنبال اینها همونجا می‌خزید. چون این روایات فراوان است و دلالت می‌کند بر مماثله بین امت اسلامی و امت یهود و نصارا، پس هر چه اون امم واقع شده است در اینجا هم واقع می شود. و چون یکی از وقایع مهم امت یهود و نصارا تحریف کتاب آسمانی اونهاست، پس حتما تحریف باید در قرآن کریم راه پیدا کند. چرا؟ چون پیامبر خدا معصوم است و این معصوم خبر داد که هرچه امتهای یهود و نصارا به اون مبتلا شدن، امت من هم مبتلا می شود. اونها به تحریف کتاب مبتلا شدن، پس امت اسلامی هم یقینا به تحریف مبتلا شد. جوابش آن است که این روایات به نحو قضیه حقیقیه موجبه کلیه عام یا مطلق این چنین نیست که تک تک اون مسائلی که یهود و نصارا مبتلا شدن امت اسلامی هم باید مبتلا بشود. اگر این است، پس مسئله عزیر ابن الله و مسیح ابن الله و اونها که مبتلا شدن در بین امت اسلامی هم حتما یه همچیزی باید رخ بدن. مسئله سامری که اجلن جسدن لهو خوارون او را مطرح کرده است و گوسال و پرستی را ترویج کرده است، امت اسلامی هم حتما باید به دنبال اجل حرکت کنن تا اون مماثله صرف کنن. نتاق این روایات بیش از تماثل فل جمله نیست، نه بل جمله. یعنی این امت اسلامی فل جمله به سرنوشت امت یهود و مسیحیت مبتلا می شوند، که این قضیه موجب جزئیه است یا قضیه مهمل است که در حکم قضیه موجب جزئیه است، نه قضیه موجب کلیه که تک تک رویدادهایی که برای امت یهود و نصارا پیش آمد برای امت اسلامی هم باید رخ بدهد که بل جمله باشد. این چنین نیست. از این احادیث جز تماثل فعل جمله چیزی استفاده نمی شود، نه بل جمله. شاهدش هم اون مسئله تسلیس است، شاهدش هم مسئله اجلوس هامریست به ماننده. و هازو اولا و ثانیا، اگر این احادیث اطلاق داشته باشد یا عموم داشته باشد که از لحاظ اطلاق یا از لحاظ عموم مسئله تحریف را هم شامل بشود، اون اطلاقش و اون عمومش مخالف با کتاب است و مردود. اصلش مقبول است، عموم و اطلاقش که مخالف با قرآن است مردود. چه این که در جواب از روایات تحریف هم همین مطلب گفته شد که چون روایات تحریف مخالف با قرآن کریم است که خدا بفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اگر روایتی مخالف با قرآن بود مطرود است، عموم یا اطلاق این طایفه از روایات هم مطرود است، اگر یه همچه عموم و اطلاق داشته باشه. چه این که اگر در بین روایات تماثل یک روایتی هم بالخصوص ناظر به تحریف باشد، اون هم چون مخالف با قرآن کریم است مطرود است. فتحصل که دلیل چهارم اینها که میگوین چون حضرت فرمود هرچه بنی اسرائیل به اون مبتلا شدن امت اسلامی مبتلا می شود، این اطلاق و عموم ندارد اولا، و اگر اطلاق و عموم می داشت نقض می شد به بعضی از جریانی که مخصوص اونها بود، مثل تسلیس و اتخاذ اجل و امثال ذلک که در امت اسلامی رخ نداده. ثانیاً و اگر اطلاق یا عمومی داشته باشد، این اطلاق و عموم چون مخالف قرآن کریم است مردود است رابعاً، و اصل تماثل فعل جمله میماند نه بل جمله، و این جریان گروه گروه شدنی که در بنی اسرائیل رواج داشت در امت اسلامی هم بود که حضرت فرمود امت یهود و امت نصارا به چندین فرقه تقسیم شدن، امت اسلامی هم متفرق می شوند به 73 فرقه جزء فرق اصلیه اسلام هم. هر فرقه چندین گروه فرعی را به دنبال دارد و هم به قرآن کریم استدلال می کنند. تحریف به این معنا که تفسیر به رأی کردن، هر کسی ادعی را به دنبال خود آورد که ملل و نهل را وقتی ملاحظه این فرمایید شاهد این صحنه است، این به عنوان یک مصیبت بر امت اسلامی وارد شده، اما قرآن را عوض نکردن، قرآن میل خود معنا کردن، نه قرآن را تغییر داده باشند، آیه از آیات قرآن یا کلمه از کلمات قرآن تغییر داده باشند نیست، ولی به میل خود معنا کردن. این است که گفتن شما سعی کنید خودتون عالم محقق بشید، زیرا هر کسی دینش را از یک دی گرفت، دی دیگر او را از دین خارج میکنن. این سخن هم از امیرالمؤمنین هم از امام صادق علیه السلام است که اگر که دین خود را از زبان این و آن گرفت، زبان دیگران هم او را از دین خارج میکنن. من عرف دینه به رجال اخرجه الرجال. این مضمون هست در جریان جنگ صفین، کسی بست امیر سلام الله علیه عرض کرد اون همه سپاهیان که علیه ما صف بستن همه اهل باطلن. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو به فکر جمعیت نباش، تو حق را بشناس، اهل حق را میشناسی. هرگز دینت را از زبان این و اون نگیر. لذا گفتن خواب آدم عاقل بهتر از بیداری و عبادتهای شب زندهداری یک آدم غیر عاقل است، زیرا غیر عاقل را می شود با این دسائس از دین منحرف کرد، یک عاقل محقق را نمی توان فریب داد. اگر چنون که انسان خود بتواند اهل تحقیق، از این گزند محفوظ است. این 73 فرقه به استناد 73 تفسیر قرآن گروه گروه شدن که یک فرقه اهل حق هم بقیه اهل باطل. اونها مردم را به قرآن دعوت میکردن، از راه تفسیر به رأی ادعی را به دنبال خود جمع کردن. بنابراین همه این 72 فرقه به استثنای اون فرقه ناجیه که اهل بیت علیهم السلام و اصحاب و شیعیان اونها هستن، قرآن را به میل خود معنا کردن و عده‌ای را هم به همراه خود آوردن و اوائل اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر خیلی زیانبار نیست. وقتی در جامعه مطرح شد، گروهی به دنبال انسان را افتادن، اونگاه سخت است که انسان برگردد و بگوید من اشتباه کردم. اون کار هر انسان عاقلی نیست که بگوید من اشتباه کردم. اون یه انسان شجاعی میطلبد که بتواند بر هوس مسلط باشد، وگرنه اختلاف پایانش از دست دادن دین است ولا غیر. این نصیحت را هم از حضرت امیر سلام الله نقل کردم هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود در مسائل دینی و اصولا در مسائل اسلامی هرگز رو در روی هم قرار نگیری تا می توانید با تفاهم مسئله را حل کنید. ایاکم و تباغض که نهل حالقتو لدین کن، این تو نهج البلاغه هست ولی اصلش از رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود ایاکم و تباغض، مبادا کینه یکدیگر را در دل بگیرید. این کینه توزی و اختلاف در مسائل اسلامی، این مباغضه که نهل حالقتو لدین کن، این مباغضه دین را حلق می کند. حلق کردن یعنی تیغ کردن. یک وقت انسان سر را با ماشین، موی سر را با ماشین می تراشد، خب مقداری از موی ماند و زود هم رشد می کند. یک وقت موی سر را تیغ می کند، وقتی تیغ کرد به این آسانی مو نمی روید. حضرت در نصیحت فرمود شما با یکدیگر اختلاف نکنید که این اختلاف دین را می تراشد، چیزی برای انسان نمی گذارد. که بعضی از لغزش ها را که خدا به حق محمد و آل محمد علیه السلام کسی را یک لحظه به غیر خودش واگذار نکند دیدید، اینه که اگر یک لحظه ای انسان بخواهد رو در روی یک برادر مسلمان در مسائل اسلامی قرار بگیرد و حاضر نباشد تفاهم کند، این سرانجام دین را حلق می کند، یعنی چیزی برای انسان نمی گذارد. نتیجهش 72 فرقه شدنه دیگه. یک فرقه شده فرقه ناجیه، بقیه به این صورت. تحریف به این معنا که قرآن را به میل خود معنا کردن و عده‌ای را هم به دنبال کشوندن، این واقع شده. این کار در یهودیت بود، در مسیحیت بود، در بین مسلمین هم بود و تضمینی هست که نباشد. و اما اون معنا که قرآن تحریف شده باشد، نه خود این روایات دلالت دارد نه اقتضا دارد، بر فرضم اقتضا داشته باشد مخالف با عقل و وحی قطعی است که مردود است. میماند مسئله جمع آوری قرآن که کارای فنی قرآن است. اون چه که ریشه بحث قرآنی است در حجیت قرآن آن است که این کتاب شریفی که الان انسان‌ها در خدمت این کتابند من الاول الى آخر، این عین همان است که خدای سبحان بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده بدون کم و زیاد. این با برهان قطعی ثابت شده است و ثابت است و این عقیده ماست ولا غیر. اما حالا ترتیبش یک مقدار یقین داریم که برخلاف اون ترتیب شده، مثل این سوره مبارکه بقره که قبل از سور مکیه است، در حالی که این سوره مدینه نازل شده در سال اول هجرت نازل شده، یا قسمت‌های اول قرآن سور مدنی است، قسمت‌های آخر قرآن سور مکی است. این ترتیب فنی به هیچ آسیب نمی‌رساند. شما اگر الان بخواهید قرآن رو تلاوت کنید از آخر شروع بکنید، همون ثواب ختم قرآن رو میبرید. بخواهید قرآن اجیر کنید در ماه رمضان، کسی برای شما نیابتاً قرآن بخواند، این قرآن هایی که در ماه رمضان اجیر میکنن، شرط بکنن که از آخر بخونن، صحیح است. از وسط بخوانن، صحیح است. اول سور مکی رو بخوانن، بعد سور مدنی رو بخوانن، صحیح است. یک قرآن ختم بدید، نظر بکنید که یک قرآن ختم بدید، مطلق بکنید، نه مقید به این که از این بعد شروع کنید. نظر بکنید به این که این مجموعه من قرآن کریم را که منصرف نشود به این وضع موجود، نظر بکنید که لله علی ان اقرا فی هذا الشهر قرآنم، یه قرآن ختم کنم و اون چه که تحت انشاء نظر می آید مطلق باشد، نه منصرف بشود به این ترتیب موجود. اون وقت از آخر شروع بکنید به نظرتون عمل کرد، از وسط شروع بکنید به نظرتون عمل کرد. این طور نیست که این ترتیب فنی مشکلی را حل بکند یا مشکلی را بیفزاید. ما یقین داریم این طوری که الان تنظیم شده است این طور نازل نشده که سوره بقره قبل از مثلا سورهای دیگه باشه، این نبود. و اگر کسی خواست قرآن را به ترتیب نزول تفسیر کند، اول سوره مکیه را تفسیر کند بعد سوره مدنیه را، چون که بعضی ها این کار را کردن، بازم جایز است. اگر بخواهد با یه ترتیب دیگری اول سوره قصار را بعد طوال را تفسیر کند، خواه مکی خواه مدنی، بازم درست است. ولی اون چه که رکن اساسی تفسیر قرآن کریم است اینه که وقتی میتواند در که زیر پوشش کل آیات قرآن کریم قرار بگیرد، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباشد. و اگر کسی اون قدرت را ندارد که خطوط کلی قرآن را بداند، او مجاز نیست که یک آیه را مطرح کند و بگوید قرآن این را میگوید. آره میتواند بگوید این آیه این را میگوید. اگر ما خواستیم بگوییم اسلام این را میگوید یا قرآن این را میگوید، باید در خدمت کل قرآن باشه. اگر اون احاطه نبود، باید بگوییم که اون چه از این آیه استفاده میشود این است ولا غیر. نمیشود این را به حساب اسلام گذاشت، به حساب قرآن کریم گذاشت. باید گفت اونچه از این آیه استفاده می شود این است. ممکن است آیات دیگر این رو روشن کند و تخصیص بزند، تفصیل بدهد و ماننده. اگر چونچه قرآن کریم به ترتیب نزول جمع آوری می شود، شاید آسان‌تر مسائل را ما درک می کردیم. و اما الان به هیچ گوشه آسیبی نرسوند، زیرا اگر به یک خط از خطوط کلی دین آسیبی میرسوند، اون قرآنی که استعمی سلام الله جمع کرد یا اوعی ابن کعب جمع کرد یا ابن مسعود جمع کرد، مخالف با وضع موجود بود، حضرت اعتراض میکرد. این را نمیشود گفت حضرت ساکت شد برای اینکه اختلاف پیش نیاد، چون هنوز حکومتی مستقر نشد، تلیعه امر است. هنوز خلافتی مستقر نشد تا ما بگوییم حضرت برای که اختلاف داخلی نشه، اون هم اختلافی که اصل ریشه دین از بین بره، این چنین است. یا اینکه چون دیده اثر عملی زیادی ندارد، گفتن خیلی خوب، حالا اون رو جمع کردید، اون رو جمع. خود ائمه علیهم السلام اصحاب را به مراجعه به همین قرآن موجود ارجاع میدادن، برقی اصحاسی نمی کرد. مطلب بعد اینه که آن دو بار جمع شد، یکی در زمان ابوبکر، یکی در زمان عثمان. این جمع آوری قرآن با حضور صحابه بود و در مشهد و مرای علی بن ابی طالب تلاوت بود درباره اصل آیات قرآن کریم. جمعی که در زمان ابوبکر شده بود این بود که یک مقدار از آیات و سور روی کاغذ
یک مقدار روی چوب، یک مقدار روی الواح دیگر، اینها را همه جمع کرد. این کتابی که من البدو الی الختم کلام الله هست و کتاب الله، نه کلام رسول الله به کتاب رسول الله، کلام الله هست و کتاب الله هست که بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، این هم طور موند. بعد از ارتحال حضرت آمدن ای رو جمع کردن، صبر بقره و امثال زالک را جلو، به حسب کوچکی به بزرگی سوره ترتیبی دادن، این صبر بزرگ را اول و صبر کوچک را آخر. و اون چه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده، گفتن قرآن کریم را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، یعنی صبر مکیه اول و صبر مدنی بعد. در یک قسمت از آیات نظیر آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان که مربوط به سوره نحل است، وقتی این آیه نازل شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شد که حضرت فرمود این را در فلان قسمت سوره نحل بگذارید، برای اینکه جبرائیل آمد این چنین دستور داد. پس ترتیب سور نه برخلاف ترتیب نزول است، اما هیچ مشکلی رو به بار نمی آورد. عمده ترتیب آیات است که آیا آیات هم این چنین که در سوره جمع شدن همین طوری است که نازل شده، یا بعضی از آیاتی که مربوط به یک جای دیگر بود در ضمن یک سوره دیگر قرار گرفته. اون مقدار از سور که دفعتن واحدتن نازل شده، نظیر سور بعضی از سور کوچک و نظیر سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شه، ظاهرا در باره اونها بحثی نیست، برای اینکه این سوره یک جا من البدو الی الختم نازل شد. اما اون سوره هایی که تدریجا نازل می شد، روایات زیادی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود و همچنین اصحاب می فهمیدند وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل بشود، معناش اینه که اون فصل قبلی تمام شد، اون سوره قبلی تمام شد، یه سوره بعد شروع شد که اون سوره قبل بسته شد. هر وقت بسم الله تازه نازل می شد، معلوم می شد که اون سوره قبلی بسته شد، تمام شد، این سوره بعد است که شروع شد. هر آیه‌ای که می آمد جز این سوره بعد بود تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بعداً نازل بشود، که اگر یک بسم اللهی بعداً نازل میشد میفهمیدن اون سوره بسته شد، سوره بعد شروع شد. درباره سوره توبه هم عده‌ای برانند که این تتمه سوره انفال است، سوره انفال تتمش سوره توبه است و جمعاً یک سوره، یا در خصوص سوره توبه چون دلیل خاص آمده که اصلاً سوره توبه اوائلش قطعنامه است که از آن من الله و رسول ناس و الحج الاکبر که ان الله بری من المشرکین و رسوله، اصلاً قطعنامه است. قطعنامه رو با دعوا شروع میکنن، با بسم الله که شروع نمیکنن. که این بحث امیر فرمود دیگه برو در مکه و در حضور کفار بخوان که موضع ما از موضع شما، موضع شما از موضع ما دیگه جدا است. اگر نصیحت بود، اگر مصاحبه بود، اگر مناظره علمی بود و اگر اتمام حجت بود، تمام شد. از این به بعد نه شما از ما، نه ما از شما. این اوائل سوره مکتوبه قطنام است و این رو هم به دست حضرت امیر باید در مکه خونده می شد که کسی قدرت نداشت ابلاغ کند الا خود حضرت امیر. این را که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کند. علی ای حال، هر وقت بسم الله نازل می شد، معلوم می شد که سوره قبل تمام شد، سوره بعد شروع شد. روی این حساب دیگر نباید در سوره های مکی آیات مدنی باشه، در سوره های مدنی آیات مکی باشه، مگر در یک سوره که یک مقدارش در مکه نازل شده بقیهش هم در مدینه مثلا، اگر یه همچه سوری باشد این سوره میتواند یک مقدار آیاتش مکی یک مقدار آیات دیگرش مدنی باشد. چون اون اصل روشن است که هر وقت بسم الله نازل میشد معناش این بود که سوره قبل تمام شد به سوره بعد شروع شد، روی این اصل نباید در سور مکی آیات مدنی باشد و در سور مدنی آیات مکی باشد، مگر اون سوره ای که اولش در مکه و تتمش در مدینه بعد از مهاجرت صادر شده باشد. همچه سوره اگر داشتیم می شود بعضی آیاتش مکی بعضی آیاتش مدنی، این قهرن یک سوره در قرآن خواهد بود. فقط یک سوره است که می تواند بعضی آیاتش مکی و بعضی آیاتش مدنی باشد، اما در بسیاری از سور مدنی آیات مکی احیانا، در بسیاری از سور مکی آیات مدنی احیانا هست. این تغییر بعضی از آیات از جایی به جای دیگر را عفی نمی کند، دلیل قطعی بر این نداریم. عده‌ای می گویند که ترتیب آیات توقیفی است، یعنی همین طور نازل شده. اگر این را توانستن ثابت کنن بسیار، اگر نتوانستن ثابت کنن به جای آسیب نمی رسانن. بر فرض این آیه مربوط به فرون سوره است، در این سوره گذاشتن، این به جای آسیب نمی رسانن. چون بعد از این که اصل بران است که هر کسی بخواهد مطلبی را از قرآن بفهمد باید کل قرآن را مطالعه کند و مرور کند، زیرا قرآن یک کتاب واحد هماهنگ است، این آیه خواه در اونجا خواه در اینجا، اگه در جای اولی خودش باشد البته ظهور بهتری دارد، استدلالش آسان تر است و مانند آن. این جریان اهل بیت علیهم السلام اگر در جای خود مستقلن قرار بگرفت و در لابلای آیات سوره احزاب قرار نمی گرفت، دیگری نمی توانست یه بهانه سوی به دست خودش بدهد و استدلال کند و بگوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شامل دیگران هم می شود. اما وقتی که اینها آمدند یا به هر وسیله‌ای هست این آیه در خلال جریان اهل بیت پیامبر قرار گرفت، یک مفسر محقق میبیند این اصلا نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد ارتباط دارد. الحمدلله. اینه لقرآن کریم فی کتاب كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون.
دوستان ارجمندان، چه تقدیمتون برنامه کرانه نور بود و سخنان مفسر گرامی قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی رو شنیدید درباره مباحث مقدماتی تفسیر. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و برنامه نسیم وصل رو تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد که هم نوا با حجت الاسلام